اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
آرزوی دیدار. زندگی بانوی ایثارگر ام البنین منصورخانی. به قلم عاطفه طالب‌پور. گوینده سعیده فرزی. صدا بردار شاب پالاشی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
فکر میکنم این علاقه و اشتیاق به مسائل دینی و سیاسی رو از پدرم به ارث بردم. شعر هم سیاسی میگفت. یه بار در زمان سقوط مصدق در مجلسی شعری خوانده بود. خبر به گوش ساواکی‌ها رسیده بود. پی قضیه رو گرفتند و چند روزی هم بازداشت بوده، اما چون هیچ مدرکی پیدا نکردن و شعرش هم گیر نیاوردن، آزادش کردن. یک بار هم رئیس بیمارستان زاهدان دکتر احسان نایری دنبال پدرم فرستاده بود تا اونو در حزبی که تشکیل داده بود عضو کنه، اما پدرم زیر بار نرفت. حرفای پدرم همیشه مسیر درست رو پیش پای من قرار میداد. موقع انتخابات مجلس بود. اسمشو انتخابات نمیشه گذاشت، چون همه کسانی که قرار بود راهی مجلس بشن از پیش مشخص شده بودن. قبل از اینکه آرا بر شمارش از صندوق خارج بشه اسامی نماینده ها رو اعلام میکردن. اوضاع از نظر سیاسی بسیار مبهم بود. سردار عیسی خان به نماینده مردم ایران شهر معرفی شد. اون دو تا زن داشت. همسر اولش بلوچ و دیگری شمالی بود. با هر دوی اونها رابطه دوستانه ای داشتم، اما همسر کوچیکش منیر خانم چون هم شیعه بود و هم تحصیل کرده بیشتر زبان همو میفهمیدیم. چند روز مونده به انتخابات منیر خانم به من گفت امشب در باغ مهمانی داریم، برای شام بیا پیش ما. پرسیدم مهمانی برای چی هست؟ گفت سردار عیسی خان همه معتمدان و بزرگان منطقه رو دعوت کرده تا برای انتخابات رأی جمع کنه. تو هم میای؟ گفتم باید از پدرم اجازه بگیرم، اگه قبول کرد حتما میام. با پدرم صحبت کردم و به اون گفتم آقا جان، امشب در باغ سردار عیسی خان مهمانیه، همسرش منیر خانم منو دعوت کرده، شما اجازه میدی من در این مهمانی شرکت کنم؟ پدرم گفت اشکالی نداره دخترم، میتونی در مهمانی شرکت کنی، اما مبادا این مهمانی باعث بشه به اون در انتخابات رأی بدی. جوان بودم و خام، سرم دو کار خودم بود و با سیاستم کاری نداشتم. برای همین از آقا جان پرسیدم چرا؟ گفت چون اون و امثال اون به مجلس میرن برای اینکه به مردم ظلم کنن، تو اگه به اون رأی بدی به همون مقدار در ظلم اونا شریک هستی. این سخن برای همیشه آویزه گوشم شد. حرف آقا جان باعث شد من در هیچ انتخاباتی رأی ندم. حتی به خاطر همین مسئله منو تو ساواکم بردن، اما رأی ندادم. اون موقع حزبی بود به نام رستاخیز که مردمو مجبور میکردن به اون رأی بدن. منو تهدید کردن اگه رأی ندی زندانی شی، اما من رأی ندادم. اینم به خاطر پدرم بود، چرا که اون با روشن کردن ذهنم اجازه نداد از راه صحیح خارج بشم. حالا گذشت چندین سال، انگار من جای پدرم بودم و نه تنها نسبت به فرزندان خودم که نسبت به جامعه احساس مسئولیت میکردم. فرزند سومم هم باردار بودم، اما هیچ یک از برنامه‌ها رو ترک نمیکردم. همزمان با اعیاد، وفات‌ها، شهادت‌ها، جلسات ما هم به راه بود. تا فرصت گیر می آوردم کتاب به دست می شدم و از مطالعاتم بهترین ها رو گلچی می کردم تا در جلسات برای خانم ها بگم. برای اینکه مطالبم کمترین خطا و اشتباه رو داشته باشه با استادها حاج آقا امامی و حاج آقا مهمان نواز هم در این رابطه مشورت می کردم. کارم خیلی زیاد بود، اما هرگز اجازه نمی دادم حضور در جلسات مذهبی به کارم در زایشگاه لطمه ای وارد کنه. بچه ها از هر کسی بیشتر با من همکاری می کردن. بزرگ شده بودم و در مهد کودک به راحتی با دوستانشون انس می گرفتن. از سر کار که می اومدم خوب به آنها رسیدگی می کردم. فرزند درون شکمم هم که همیشه با من بود، اما محمد رضا و محمود رضا رو گاهی همراه خودم به مجالس ائمه می بردم. دوست داشتم گوشت و خونشون با اونها عجین بشه. دو سه سالی میشد در کلاس درس روحانیان بجنورد شرکت میکردم و با برخی مسائل سیاسی آشنا شده بودم. سال 54 بود. احساس میکردم و میدیدم که اوضاع طور دیگری شده. بزرگان و خصوصا روحانیون حرفهایی میزدند که به مذاق حکومت خوش نمیومد. کم کم پای نیروهای امنیتی به زندگی مردم باز شده بود. خبر رسید حاج آقا محمدی مقدم به دست ساواک دستگیر و به مشهد انتقال داده شده. عده‌ای از بچه‌های گروه رو هم گرفته بودند. حسن محقر هم در میان آنها بود. خانم ها رو سیاه در جریان امور قرار نمی دادن، مبادا موجب خطر برای خودشون یا اعضای گروه بشه. روحی خانم ها مثل آقایون بالا نبود، شاید حتی با صدای عطسه ای از ترس هر چه می دانستن و لو می دادن. به همین علت از خیلی مسائل بی اطلاع بودیم و خیلی از جزئیات رو نمی دونستیم. بچه های گروه می گفتن حاج آقا محمدی رو خیلی شکنجه داده بودن تا بتونن اطلاعاتی رو که می خواستن به دست بیارن. اما ایشان لب از لب باز، البته ما خیال میکردیم شاید اصلا چیزی برای گفتن نداشتن. این تصورات به دلیل ناگاهی ما از مسائل بود. زمانی که حاج آقا مدی مقدم در بازداشت ساواک بود، نیروهای امنیتی به طور نامحسوس منزل ایشان رو تحت نظر داشتن و رفت آمدها رو کنترل میکردن. خانوم ها به من خبر رسوندن که فرزند حاج آقا به شدت بیماره و تب داره. اگه مداوا نمیشد شاید اتفاق بدی میافتاد. حس بدی داشتم، انگار در دلم رخت می شستن. یه دو روزهای دور افتادم. مادرم باردار بود. تا حالا تمام فرزندانش دختر بودن، در حالی که همه داشتن فرزند پسر داشته باشند. حتی خاطرم هست زمانی که در زاهدان کار می کردم دکتری تازه از آلمان آمده بود. از اون پرسیدم دکتر، آلمانی هم اینقدر پسر دوست دارن؟ مثل ایرانی ها که از پسر بودن فرزندشون خیلی ذوق زده می شن؟ گفت یه آلمانی اگه همسرش دختر به دنیا بیاره گریه می کنه. این مسئله انگار قانون طبیعت مردانه و جای دنیا مردان همین حسو دارن. مادرم نزدیک زایمانش که شد من و بتول و برداشت راهی زابل شدیم تا موقع زایمان پیش خانوادش باشه. بعد از فوت ام سلمه دو خواهر بودیم تا اینکه سال 1332 نیمه شب 28 مرداد، شب سقوط دکتر مصدق، مادرم زایمان کرد و خداوند به ما برادری هدیه داد. اون شب حکومت نظامی اعلام کرده بودن. من نمیدونستم حکومت نظامی یعنی چی. تا صبح صدای پای اسب آژانا به گوش می رسید. ماشین که نبود، برای همین با اسب رفت آمد می کردن و در کوچه پس کوچه ها کشیک می دادن. داییم وارد خونه شد و در رو از داخل قفل. پرسیدم دایی چه خبر شده؟ همونطور که مشغول بستن در بود گفت حکومت نظامی شده دایی جان. متوجه نمی شدم یعنی چی. دوباره پرسیدم حکومت نظامی یعنی چی؟ در حد فهم سن و سالم گفت یعنی اگه الان کسی از خونش خارج بشه و در خیابونا باشه به اون تیراندازی میکنن. مادرم داشت درد میکشید ولی نمیشد دنبال قابله رفت. مادر بزرگ گفت تنها کسی که میتونه به ما کمک کنه زن برادرمه، به کار قابله ها آشنایی داره. زود باش پسر، خونشون همین پشته. از پشت بام برو و زندایتو بیار تا خواهرتو بچه‌ش از بین نرفتن. دایی وارد خونهشون که شده بود به داییش گفته بود خواهرم درد زایمان داره، الان حکومت نظامیه و نمیشه دنبال قابله رفت، زندایی رو بفرست کمکش کنه. با هم از همون پشت بوم اومدن. اون موقع پشت بوم ها حصارکشی نداشت، خانه ها کاهگلی و خشتی بود و پشت بوم ها گنبدی شکل همه به هم راه داشتن، برای همین رفت آمد زیاد سخت نبود. بالاخره اون شب مادرم به کمک زنداییش بچه رو به دنیا آورد و ما از اینکه صاحب برادری به اسم علیرضا شدیم احساس خوشحالی میکردیم. ماجرا داشت به گونه دیگه تکرار می شد. نمی دونستم چی کار کنم. بالاخره با دکتر سید حسن هاشمیان تماس گرفتم و ماجرا رو براش توضیح دادم. ایشون گفتن مسئله‌ای نیست. خودم منزل حاج آقا میرم و اقدامات لازم رو انجام میدم. آقای دکتر این کار رو انجام داد با وجود اینکه میدونست پای ساواک در میونه. چند وقتی گذشت و حاج آقا رو آزاد کردن، اما هنوز تحت مراقبت ساواکیا بود. ما این مسئله رو میدونستیم و پی همه چیز رو به تنمون مالیده بودیم. رفتیم برای دیدن حاج آقا. زمزمه های مخالفت مردم با رژیم پهلوی از لفافه خارج شده بود. حتی زمانی که با فرزندانم برای دیدن خانواده پدری به زاهدان رفته بودیم، از مادر بزرگ بی سوادم شنیدم که میگفت اعلامیه های امام از نجف رسیده، ایشون فرمودن دختران خودتون رو به مدارس پهلوی نفرسین، چرا که تحت تربیت اونها تفکرات غیر اسلامی پیدا میکنن. خودم چندتی از اعلامیه ها رو دست بعضی از فامیل دیده بودم. در بیمارستان پیچیده بود شاه قراره به بجنور سفر کنه و از بیمارستان و زایشگاه هم دیداری انجام بده. به مناسبت ورودش خیابان مهمانسرا رو فرش کرده بودن که قدماش روی زمین نذاره. ما در زایشگاه به شدت با کمبود امکانات مواجه بودیم، به طوری که هر بیمار دو دست لباس بیشتر نداشت، یکی که تنش بود و دیگری هم که در رخشوی خانه بود. اگه اتفاقی میافتاد و لباس تنش کثیف میشد، دیگه لباسی نداشته به اون بدیم. باید میمون تا رخشوی بیاد و لباس ها رو بشوره و تحویل بده تا لباس آلوده رو از تنش در بیاریم. حتی دمپایی به تعداد بیماران نبود که بپوشن. یه روز صبح که رفتم سر کار، دیدم گونی گونی دمپایی و لباسه که دم در زایشگاه از ماشین خالی میکنن و به انبار انتقال میدن تا بین بیماران توزیع بشه. خیلی تعجب کرده بودم. از همکاران پرسیدم امروز اینجا چه خبره؟ این همه لباس و کفش نو از کجا اومده؟ گفتن مگه خبر نداری؟ قرار شاه برای بازدید از زایشگاه بیاد، برای همین دارن به اینجا رسیدگی میکنن. همیشه بودن کسانی که بیت المال رو بالا می کشیدن. زاهدان که بودم شاید به مراتب وخیم تر بود. اصلا یک روز سرد آبان ماه سر شیف بودم. بیماری داشتم حدوداً 60 ساله. دقیق خاطرم نیست که دچار سرمازدگی یا سوختگی شدید شده بود. حال زیاد مساعد نبود. لباس نداشت. یه ملحفه زیرش رو یکی هم روش انداخته بودم. خاری های کندهی رو گرفته بود. نفتم سهمیه بندی بود و هر اتاق در روز 2 تا 5 سهمیه نداشت. از همین مقدار اندک هم یا سرپرست امر می‌دزدید یا خدمه بیمارستان. هر کس به فکر پر کردن جیب خودش بود. این مقدار کم نفت هم کفاف گرم کردن اتاقهای بیماران رو نمی‌داد. بیماران بعد از تموم شدن نفت باید در سرما می‌موندن تا صبح روز بعد که مسئول انبار بیاد و سهمیه یه روز نفت رو بده. اون شب هم من و همکارم خانم احمدی شیفت داشتیم. اون پرستار بود و من هم ماما. اگه کار مامایی بود من انجام میدادم، اما کارهای پرستاری رو هم با هم انجام میدادیم. دیدیم این پیرمرد بنده خدا ملحفه‌هاش خیس شده. نفت بخاری هم تموم شده بود و بیچاره داشت از سرما میلرزید. خانم احمدی گفتم باید فکری به حال این بنده خدا بکنیم، وگرنه تا صبح از سرما یخ میزنه. با هم سراغ رخشوی خانه رفتیم، شاید بتونیم برای پیرمرد ملحفه‌ای جور کنیم. همه جا تاریک بود. محوطه بیمارستان برق نداشت. چون اون موقع هم برق خیلی کم در اختیار مردم قرار می گرفت. فقط یک شعله در یک سر بیمارستان قرار داشت و زیادم به درد نمی خورد. همه چیز در حد اقل بود، مخصوصا در سیستان و بلوچستان که اصلا حکومت به آن توجهی نداشت. رخشوی خانه قفل بود و به در بسته خوردیم. خانم احمدی گفت بیا شیشه رو بشکنیم و تیزیا رو برداریم. تو جسد کوچیکه، برو داخل و ملحفه پیدا کن. میتونی میز اتوکش هم زیر پات بذاری و بیای بیرون. گفتم نه، من جرات این کارو ندارم. می ترسیدم. شب که می شد سگا می اومدن و در محوطه بیمارستان پرسه می زدن. صدای پارسشون مو بر تن آدم راست می کرد. هر دوی ما مجرد بودیم. در اون تاریکی شب انقدر به خودمون جرات دادیم که بریم و برای این پیرمرد مریض ملحفه جور کنیم تا سهمو نخوره. اما به نتیجه نرسیدیم. مونده بودیم چیکار کنیم؟ دلمون آروم نمی گرفت که این بنده خدا همینطور از سرما بلرزه. گفتم بیا برگردیم. اول ملحفه زیرش رو در بیاریم، بشوریم، خوش کنیم و دوباره روش پهن کنیم. بعد هم ملحفه رو برمیداریم و همون کار رو انجام میدیم. با سرعت هرچه تمامتر مسیر رو از ترس دویدیم. رفتیم ملحفه رو از زیر پیرمرد بیچاره در آوردیم. آب گرم هم نداشتیم. در ظرف روشویی با آب سرد شستیم و روی حرارت بخاری خشکش کردیم و اون رو روی پیرمرد انداختیم و بعد هم ملحفه رو رو برداشتیم و خیلی طول کشید، اما این تنها کاری بود که از دست ما بر میمد و انجام دادیم. کارمون که تموم شد تونستیم بریم و شام بخوریم. حالا اینجا به مناسبت ورود شاه خدمه رو مجبور کرده بودن کل زایشگاه رو با کلور خوش بشورن و ضد عفونی کنن. یکی از خدمه ها بر اثر استنشاق زیاد بخار کلور دچار خونریزی ریه شد. عرف ساواک برای حفظ امنیت شاهنشاه یا مهر دستور داده بودن باید تمام کارکنان یک قطع عکس پرسنلی برای صدور کارت تردد بیارن. منم یک عکس با چادر و مقنعه بردم و به مسئولش دادم. قرار بود پیش از اومدن شاه کارت رو تحویل بدن. کارت همه صادر شده بود، اما من کارت نداشتم و به سختی اجازه ورود و خروج میدادن. هر بار باید رئیس زایشگاه تا دم در نگهبانی میومد تا به من اجازه ورود بدن. مامای دیگر زایشگاه مرخصی بود و من تنها مامای تحصیل کرده بودم. رئیس با اونو صحبت و گفت این خانوم الان تنها مامای زایشگاهه. اگه به اون کارت تردد ندید جان بیماران به خطر میفته. زن زارو نمیتونیم که نگه داریم. با صحبت های اون قرار شد روز بعد کارتمو تحویل بدن. صبح که رفتم جلوی نگهبانی کارتی داد دستم. عکسمو چسبونده و نوشته بودن ام البنین منصورخانی سمت رخشوی. خیلی تعجب کردم، اونها فقط به دلیل حجابم منو رخشوی میدونستن، چون اون موقع خیلی از تحصیل کرده ها حجاب نداشتن یا اگه داشتن درست حسابی نبود. قشر ضعیف مردم که بیشتر با خدا بودن به حجابشون اهمیت میدادن. همین نگاه باعث شده بود اونها منو که با حجاب کامل بودم در سطح یک رخشوی بدونن، در حالی که من یک خانم تحصیل کرده بودم. البته این مسئله برای من در مقابل حفظ حجابم موردی جزئی و پیش پا افتاده بود. همیشه تبعیض‌ها رو می‌دیدم، اما علتش رو نمی‌دونستم. از زمانی که برای تحصیل به تهران رفتم و هنوز خیلی جوان و بی‌تجربه بودم، اتفاقای عجیبی دور برم رخ می‌داد و ذهنمو پر از سوال‌های بی‌جواب می‌کرد. آموزشگاه ما در محله آمریکایی‌ها بود. یعنی تمام خانه‌های اطراف اون متعلق به آمریکایی‌ها بود و به شدت از اون حفاظت می‌شد. بولوار کرج، کوچه قفاری، روبروی پمپ بنزین. تعدادمون محدود بود و به راحتی کنترل می‌شدیم. برای همین اصلا چیزی از مسائل سیاسی نمیدونستیم که در موردش حرف بزنیم. امکان هیچ گونه ارتباطی با دانشجویان سیاسی نداشتیم. اما دانشجویان در بیمارستان برخی مسائل از هم میشنیدن و دهان به دهان میچرخید تا به ما هم میرسید. بچه‌های آموزشگاه اشرف که کارشناسان پرستاری بودن تقریبا مباحث سیاسی بینشون وجود داشت. آموزشگاه رضا شاه هم همینطور بود، چون تعداد دانشجوها زیاد بود. اشرف میخواست یکی از آموزشگاه سرکشی کنه. مسئولان آموزشگاه همه دانشجوها رو اجبار کرده بودند که در مراسم استقبال و بازدید شاهزاده خانم حضور داشته باشن. یکی از جوها به نام سرور تمرکز میکنه، شاید بتونه از حضور در مراسم سرباز بزنه. سرپرستشون خانم میسی یاماناکا که خارجی هم بود میگه من میدونم که این دختر خودشو به مریضی زده. اونو روی برانکارد بیارین مراسم استقبال تا حساب کار دستش بیاد. هوا بسیار سرد و برفی بود. حدوداً 10 درجه زیر صفر. تا پایان مراسم دختر بیچاره توی محوطه روی برانکارد بود. این اتفاق باعث شد دانشجویان آموزشگاه دست به اعتصاب بزنن. البته بعضی از بچه‌ها میگفتن این قضیه به اعتصاب دامن زده و در واقع اعتصاب دانشجویان به خاطر حق رأی بوده. عده‌ای از دانشجویان دست به تظاهرات هم زده بودن، اما دقیق نمیدونستیم برای چه چیز. روزهایی که برای کارآموزی به بیمارستان می‌رفتیم، مسیرمون دور تا دور دانشگاه رو محاصره کردن، انگار یک خط سرمه‌ای دور دانشگاه کشیده بودن. هر روز خبرهای جدیدی از اتفاقها به گوشمون میرسید. یکی میگفت چلو کبابی شمشیری از پایین شهر یواشکی برای دانشجوها غذا میاره و دور از دید ماموران داخل محوطه میندازه. خبر پیچیده بود که آب و غذا به دانشجوها نمیدن، برای همین شمشیری این کارو میکرد. این مسائل خیلی ذهنمو درگیر کرده بود. به این فکر میکردم که واقعا چرا حتی کاران شهرداری حق رأی دارن، اما به دانشجو اجازه شرکت در انتخاباتو نمیدن تا چنین اتفاقهایی در دانشگاه بیفته. گذشت تا به امتحانات پایانی آموزشگاه نزدیک شدیم. فرصت مطالعاتی در اختیار ما گذاشتن تا برای امتحانات آماده بشیم. نهارم رو در آموزشگاه خوردم و به منزل یکی از دخترموهای پدرم که بسیار خانواده مهربانی بودن و در تهران هم زندگی میکردن رفتم تا بتول رو ببینم. بتول خواهر کوچیکم بعد از فوت مادر خیلی به من وابسته بود. برای همین همراه من اومد تهران. معمولا ایام تعطیل و روزای جمعه به منزل اونها میرفتم. تابستان بود. شام ساده آوردن و همه دور هم خوردیم. نیمای شب حالم بد شد. حالت مسمومیت داشتم و کارم به درمونگاه کشید. اما شدت مسمومیت اونقدر بالا بود که منو به بیمارستان فیروزآبادی منتقل کردن. مدتی برای کارورزی به این بیمارستان میرفتم. بعد از مدتی دچار تب شدیدی شدم، به حدی که به حالت کما رفتم و مجبور شدم برای پایین آوردن تب منو درون یخ قرار بدن. در همون حالت بیهوشی مشغولیت‌های ذهنیمو به زبان آورده بودم و همین موجب ترس بچه‌های انترن شده بود. از این می‌ترسیدن که مبادا کسی این حرفا رو بشنوه و برام دردسر بشه. در خاطر از طریق بالکن منو به اتاق دیگه‌ای بردن، در رو هم بستن تا کسی متوجه حرفام نشه. دو روز بستری بودم تا کمی حالم بهتر شد. بچه های انترن پزشکی که بالا سرم بودن برام تعریف کردن که چه حرفایی می زدم. می گفتن اگه کسی حرفتو به گوش ماموران اطلاعاتی می رسون معلوم نبود چه بلای سرت می آوردن. گفتم در مملکتی که کارگران اون حق رأی دارن اما به دانشجویانش حق رأی نمی دن باید این حرفا رو زد. حالم بشده بود و استرس امتحانات رو داشتم. چون چند روز از فرصت مطالعاتی از دست داده بودم، برگشتم آموزشگاه و سخت به درس و کتابام چسبیدم. امتحانات پایانی تمام شد و من با کوله باری از سوالات بی پاسخ راهی زاهدان شدم.
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی پویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه‌ای داره صابر. نمرش 20
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نشر داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره، اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است. بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره، یه امتیاز اضافه شو.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگه از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیامد میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقای کیفی برنامه های رادیو نمایش منتظر نظرات شما هستیم.